أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ادله تخییر در روایت سماعه بود که احتمالی رو مرحومای صدر در دلالت این روایت و برای ایجاد اجمال در دلالت این خبر بر تخییر مطرح فرمود که فرمود اگر این احتمال متعین نباشه، لااقل این که این احتمال وجود داره و موجب اجمال در دلالت این روایت بر تخییر در متعارضین میشه. تو محصل این احتمال این بود که این روایت در تعارض در مسائل فرعیه نیست، بلکه مورد روایت و مورد سؤال در روایت تعارض بین اخبار در مسائل اعتقادی است. چرا که اون چه در روایت آمده نسبت به دو حدیث مختلف، یکی امر و یکی نهی، درش آمده بود احدهما یأمر به اخذه، نه اینکه احدهما یأمر به فعل شیء یا احدهما یأمر به فعل و الاخر ینها. احدهما یأمره به اخذه و الاخر ینها. اگر تعارض در فروع منظور بود، تعارض در مسائل فقه منظور بود، این تعبیر مناسب نبود. ولو ما در مورد فروع تعبیر به اخ داریم، همونی که بعضا مطرح میکردن و قبل خود ما در قضیه روایت معتبره مربوط به یونس که رساقت یونس افا یونس ابن عبدالرحمن فرتون آخذ منه معالم دینی یا امر به اخذ به سنت، به این معنا هست. بله اخذ به سنت یعنی چی؟ یعنی اون چه سنتون حضرت اخذ بکنید، یعنی عملتون وفق سنت باشه. افیون سبن عبدالرحمن فقهتون آخذ منهم معالم دینی، معالم دین همون فقه دیگه، قدر متیقنش فقه. اخذ معلمه دین یعنی اخذ صوم و صلات، یعنی اخذ افعال،
یعنی یاد بگیر مجرد عمل بدون اینکه
نه فقط یاد بگیری، اصلا یاد بگیری مقال آخذ منه، نه که فقط تعلم از او، اخذ به معنای تعلم، بلکه اخذ از او یعنی همون مسیری که عمل منم بر وفقه. نیستی که بگه از فقیه عفو کنم، آیا از فقیه عفو کنم؟ یعنی عمل موافق او باشه، موافق فتوای او باشه.
ولی وقتی میگن عمل کن، یعنی اینجوری عمل کن ولی انتصاب به کسی نده، انتصاب به این دوتا روایت نده، یعنی عمل اینجوری باشه، مثلا این عمل با مستند به این دوتا روایت متعارضه نکن. فرق داره عفو با
هم صرف عمل کردن. این صرف عمل نمیگه نماز خوندن، نمیگه عقد به نماز کردن، نماز رو
بله خب عقد من همین حال من خب میگم نه از بابی که شما خیال بکنم که اشکال نمی کنم فعلا به آیستم. عقد ما اینه که ولو عنوان عقد در مورد افعال و فروع استعمالش مشکلی نداره، اما اونی که در روایت آمده اینه که احدهما یأمر به اخذه، اونی که مفاد روایته یعنی امر به اخذه، روایت که امر، ولو روایت متضمن امر به صلاته، اما مفاد امر به صلات امر به اخذه به صلات نیست، امر به خود صلاته. یعنی روایت میگه صله، روایتی که متضمن امر به صلاته امر به اخذه به صلات نمی کنه، بلکه امر به خود صلات می کنه. منتها اخذه به صلات به فعل صلاته، ولذا اونی که تو روایت آمده این نیست که احدهما یأمر به فعل شیئن. اگر منظور روایات متعارض در فقه بود که متضمن امر و نهی به افعاله، نباید میگفت احدهما یأمر به اخذه، چون خبری که متضمن امره متضمن امر به اخذ نیست، متضمن امر به فعل. صله مفادش افعله، نه خود بهیست. ولذا اونی که وادار کرده مرموهای صدر این روایت رو حمله بر اصول اعتقاد و مسائل غیر عملی جوارحی بکنه اینه که فرض راوی اینه که در یک روایت احدهما یأمر به اخذهی، و این مناسب با امور اعتقادی است که مثلا روایت متضمن مثلا رجعت، روایت متضمن رجعت که انهو متضمن امر به اخذ به رجعت، یعنی اعتقاد بهی، اخذ به معنای التزام و اعتقاد، همونی که اخذی که در تخییر بین متعارضین مرموهای فویی بعضی از بزرگان فرمودن، اون اینجا جا داره. احدهما یعنی روایت متضمن امور اعتقادی متضمن دعوت به اخذ به اون امر اعتقادیه، یعنی التزام، یعنی اعتقاد، تسلیم اعتقادی. ولی ایشون می‌فرماد مفاد این روایت مربوط به امور اعتقادی است، نه امور عملیه جوارحیه فرعیه از قبیل تکالیف به افعال. و اونی هم که مناسبه که ایشون دنبال این قضیه اینو فرموده که بعد فرموده که یرجعه حتی یلقا من یخبره، هم مؤید اینه، امور اعتقادیه که طرف الزامی نداره دنبال بکنه، بذاره کنار تا اینکه وضعیت براش روشن بشه، و الا در امور عملی یرجعه نیست، بل یجب علیه ان یتابع، نه اینکه پشت سر بندازه تا وضعیت براش روشن بشه. تو روایت نگفت دنبال کنه قضیه رو، گفت یرجعه هر وقت لقی من یخبرو وضعیت براش روشن میشه، یعنی معناش اینه که فعلا فحص بر او لازم نیست، ولی هر وقت تمکن از استعلام به ملاقات معصوم یا غیر معصوم پیدا کرد اونجا قضیه رو دنبال کنه. این خودش که انه مؤکد اینه که مورد روایت امور فرعیه عملیه و مسائل فقه منظور به سؤال نیست. علاوه بر این که ایشون فرموده اون چه در این روایت آمده، اگر بنا بشه سؤال از مسائل فرعی باشه، در امور فرعی وجود روایات متعارض در امر و نهی خیلی امر شاذیه، معمولاً تعارض به وجوب و عدم وجوب، حرمت و عدم حرمت، اما تعارض به وجوب و حرمت، یه روایت بگه واجبه یه روایت بگه حرامه، یه امر که انهو شاد و نادریه و که انهو روایت باید منزله و یک امر معرض ابتلایی باشه. من
تو شماز قبلی به امور اعتقادی هم دورده
دیگه، یعنی نمیشون
که امر اعتقادی و قیمت
کنار چرا؟ یرجعه خوبه لازم نیست اعتقاد، چون مثل اعتقاد به خدا و پیغمبر نیست که آدم باید
چون این قضیه مثل زرار و تفکر اعتقاد به امام چیه؟
امام چیه؟ شما میگیم لازم نیست نه در امور اعتقادی، بعضی از امور اعتقادی اعتقاد به اونها به نحو واجب مطلقه، نه به نحو واجب علی تقدیر و حصول العلم. اما الان خود شما نسبت به تفاصیل قبر و برزخ و خصوصیات اینا لازم نیست فحث در رابطه با این مسائل. بله اگر کسی برخورد کرد به روایات کافی و امثال روایات کافی و معارضی درش ندید خب معتقد میشه، اما همانطوری که ابتداءً فحث از توحید و نبوت و امامت لازمه، آیا فحث از تفاصیل برزخ و نمیدونم خصوصیات رجعت و صفات الامام و آیا اینا لازمه؟ علم امام چجوریه؟ آیا علم نمیدونم اذا اراده یا علم بالفعله؟ یا که لازم نیست، همین که طرف معتقده به اصل خدا و پیامبر خدا و امامه و معاد دیگه بر خودش آزاد، دیگه لازم نیست کسب و کارشو بخشیشو تعطیل بکنه بره سوال از این مسائل اعتقادی تفصیلی، وضعیت رجعت چیه، روح چیه، نمیدونم مواقف قیامت چیه، خصوصیات مقامات بهشت چیه، مقامات نمیدونم اولیا چجوریه، انبیا اختلافشون در مراتب و فضیلت و اینا کدوم افضله کدوم افضل نیست، اینا اموریست که لو حصل اطلاع بر اینها خب یؤخذ بها و یعتقد بها، اما از قبیل اموری که لازم فحص و بحث از اونها بالفعل برای مقدمه حصول اعتقاد نه لازم نیست. امر به اخذهی احدهما یأمر به اخذه، این روایت یأمر بالاخذ بالرجعه، احدهما یأمر بالاخذ به والآخر ینهى، میگه نه معتقد به همچین امری من رجعتی که هست یه معارض هم نداره، ولی اگر در یه موردی امر به اخذ شیء میکنه دیگری میگه نه اخذ به این نکن، ملتزم به این مطلب نشو.
که
شما که در فقه متعارض امر و نهی کمه، سوالی میکنم که در روایات زیاده ممکنه، یعنی در مسائل اعتقادی خیلی مسائل ممکنه محل ابتلا، حالا ممکنه بعد تمحیص روایات خیلی هاش کرا خودش شده، اما در مسائل اعتقادی اونم ریز اعتقادا
همینه، تو فقه بگید بعد از تمحیص ما الان که نگاه میکنیم تو فقه
نه نه ببینید در اصلا در فقه معرضیت این که چی امرش مردده بین وجوب و حرمت، شما زور که میزنید آخر یه نماز جمعه پیدا میکنید، نه حالا یه نماز جمعه ممکنه پیدا کنید که به قولشون اونم شاید حرمتش تشریعی باشه نه ذاتی، پس اینم از دست ماشون گره، یک صلات حائض پیدا میکنید که اونم ممکنه ایشون برگرده بگه صلات حائض هم حرمتش حرمت تشریعیه نه حرمت ذاتی، امرو نهیست احکام وضعیه که احد و ما یعمر و به نیست، منو که در فری احکام
ظاهر روایت ها از دیده من راهی زمان امام صادق امام که یکی میگه آقا ارث مثلا فرشون زن اقار را بگیرد، یکی میگه نگیرد، ظاهرش
امرو نهیست بگیرد آقای من گفتیم دیروز یعمرهو یعنی نگه استعمال صیغت الامر، طلب باید باشه، والله صیغت الامر بدائی بیان ترخیص، شما بگید که المحرم اذا احل احدهما یعمرهو بالصید، اینه اذا حللتم فاصطادوا یعمرو بالصید،
لم
یستدر قبول
میکرد
نه آیه من اصلا نه همین فقط ما ایمون این آیه اذا حللتم فاصطادوا الآیه تعمرو بالصید یا یه شما دارید با صیغه امر ادبی دارید قاطی میکنید، یعمرو احد ما یعمرو لا انه یستعمل صیغه الامر الاصطلاحی، یعمرو یعنی یطلبو، اونم اینا معناش اخباریه، این که ببوسید بذارید کنار نیست، اگر در امور اعتقادی آمد مثلا رجعت آمد مثلا خصوصیات کرده یعنی اعتقد به ها دیگه، احد هما یعمر به ولی آخر دیگه نه آقا به این لا تعتقد به ها دا، این دروغ واقعیت نداره،
امور اعتقادی هستن نگره باید حجت هستن که
در حجت هم چرا حجت نباشه؟ بحثی دیگه در اصول چرا حجت نباشه؟ نه 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 لزومی نداره که علاقه هم دیر علم. اونی که گفتن علم درش لازمه توحید و نبوت و امامت. تازه تو همون امامت هم ممکنه یه حصول علم لازم نیست، حجت بر امامت کافیه بر وجوب اعتقاد، و لذا اعتقاد دائر مدار علم نیست، نه عقلا نه وقوعا. اعتقاد لازمه، بحثی اعتبار اون شیخ داره دیگه، بحث جدیدی نیست. آیا خبر واحد در اصول اعتقادی حجت یا نه محل بحث دیگه مطرح شده، و حرف این که اطلاق ادله افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ منهم معالم دینی شمولش نسبت به اصول اعتقاد امر بعیدی نیست. بله اصول اعتقاد به معنای توحید و نبوت و امامت این باید تحصیل علم، و اکتفای به یه روایتی که به خدا وجود داره کافی نیست ولو صادر از ثقه باشه، اما در مسائل اعتقادی مربوط به جزئیات حشر و قیامت و نمیدونم اوصاف امام و انبیا و اینا بعید نیست که خبر ثقه درش حجت باشه و اعتقاد بر اساس اون لازم باشه. آخذ منهم معالم دینی معناش اینه که اخذ معلمه دین، معلمه دین اختصاص در قضیه فروع فقهیه نداره.
چه اشکال داره که فرض
سائر
یه مورد نادر
اشکال نداره این جهت، ولی این اشکال به مرموع سر یعنی بیشون اصل و جلو پای گذاری کرده. حالا میگه و مؤکدش هم اینه که تعارض به امر و نهی، خلاصه البته نگید سوال از قضیه خارجی است، لازم نیست از قضیه خارجی هم باشه، قضیه حقیقی هم اگر باشه اونی که هست حمل مطلق بر فرد نادر نشاید، اما سوال از فرد نادر خودمون بارها گفتیم سوال بیاد بکنه از آدم دو سره، آدم دو کله، مشکلی داره که در بعضی از روایات آمده کل کله زمین رو الان قلبی بکنید چند تا آدم دو کله پیدا میکنید، در طول تاریخ چند تا آدم دو سر وجود داشته، ولی سوال از حکم شده در روایات اشکال نداره. به هر حال اینم یه احتمالی ایشون مطرح فرمود، حداقل ایشون می‌فرماد این احتمال منشأ اجمال روایت بشه، ولی به هر حال رد این دلالت این روایت و اشکال بر این روایت به وجوه دیگری غیر از این کلامم قبل گذشت، ولی لذا این روایت هم صالح برای استدلال نیست. به بیان تقدم تفصیله و به وجوه متعدد که فلان مایی برمان شما یه احتمال با این قرینهی که ایشون میگه فه یعمرو به اخرهی، ولی چون دیگه حالا تأثیر گذار نیست، حالا اشکال قبول بکنیم نکنیم، در سقوط دلالت این روایت در مسئله تعارض خبرین تأثیری نداره دیگه، به این معنایی که از ما بود. این هم روایت ششم. مرحوم اصفهانی قدس سره بعد متعرض روایت مرسله کلینی قدس سره شده که به دنبال این روایت آمده در کافی. در کافی بعد از آنی که روایت سماعه رو مطرح میکنه میفرماد و فی حدیث آخر، که مفاد این حدیث همون تعبیریه که قبلا گذشت. بله تعبیر اینه به این اخذت من باب تسلیمه و سعک، به این ما اخذت من باب تسلیمه و سعک. در روایت مسعد، در روایت موثقه متقدم تعبیر این بود که حضرت فرمود سعد به این ما اخذت نداشت دیگه، اونی که در اون روایت که احد هما یعمر به اخذه و الاخر و ینها، حضرت فرمود که یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعته، تا اینکه بر او وضعیت روشن بشه. ایشون که انه تعبیرش اینه که در این قضیهی که فرض شد فی روایت اخرى به ایه ما اخذت من باب تسلیمه و سعک. خب این روایت اینه که به ایه ما که انه به ایه المتعارضین اخذت من باب تسلیمه و سعه. پس مفادش اینه که اخذ به هر یک از متعارضین جایزه. اگر تعبیر کلینی این بود به ای المتعارضین اخذت من باب تسلیم و سعک اجازه، مثلا صریح در تخییر در متعارضین بود، همونی بود که در روایت حسن ابن جهم هم آمده بود که اخذ به ای المتعارضین. مرحوم کلین قدس سر رو میفرماد به ایه ما این عبارت اون اخرای اینه که به ایه الخبره این. پس مرحوم کلینی به عنوان یک روایت مرسله این گونه نقل میکنه که فی روایت به ایه الخبره این المتعارضه این اخذتم این باب تسلیمه و سعک. مرحوم کلینی در دیباجه کافی باز به نحو مرسل یه روایت دیگه‌ای به همین مضمون نقل کرده، منتها اونجا به صيغه جمعه. تعبیر اینه که بله به ایه ما اخذتم من باب تسلیمه و سعکم، و لذا این رو هم به عنوان روایت هشتم از روایات معرض استدلال به تخییر مرحوم اصفهانی ذکر می‌فرماید. یعنی از کلینی دو روایت به نحو مرسل به ایه ما اخذت من باب تسلیمه و سعک و به ایه ما اخذتم من باب تسلیمه و سعکم. و بعد خود مرحوم اصفهانی قدس سره متعرض اشکال به دلالت این دو روایت میشه. قبل از آنی که من وارد اشکالات مرحوم اصفهانی قدس سره بشم به بحث سندی این روایت رو بررسی کنیم. خب روایت مرسله مذکور ذیل روایت موثقه متقدم، خب این مرسله است به عنوان رویه. ولی روایت مذکور در دیباجه کافی و مقدمه اونجا مرسله جزمیه است که اسناد میده که امام علیه السلام فرموده به ایه ما اخذتم من باب تسلیمه و سعکم. خب ولی علی تقدیر مرسله با این تفاوت که این مرسله ای که ذیل این روایت متقدم آمده به عنوان رویه است و اون مرسله ای که در دیباجه آمده مرسله جزمیه است. کسی اگر مراسیل جزمیه ثقات رو بخواد حجت بدونه یکی از شاه فرداش اینجاست. اختصاصی به مراسیل صدوق نداره دیگه، بلکه کلینی اقدم از صدوق و اولای به پذیرش روایات جزمیه او. ولیکن از نظر ما فرقی در عدم اعتبار مراسیل بین جزمیه و غیر جزمیه و صدوق و غیر صدوق نیست، کما این که اونی که مرحوم کلینی در دیباجه آورده از این که نه فقط اون روایت یا این روایت بلکه تمام روایات کافی به عنوان آثار ثابته از صادقین علیه السلام آمده. اونجا ذکر کرده که اون شخص به کلینی گفته که در مورد اتفاقا فرضش اختلاف روایته که روایات مختلف متعارضه، از کلینی سوال میکنه، خواهش میکنه کتابی برای او تدوین بشه که کافی باشه این کتاب او رو، اون شخص سائل رو، نسبت به احکام شریعت و افراغ ذمه از وظایف شرعی. پیدا آدم فاضلی هم هست اون کسی که سائله، که اهل علم و اهل مطالعه و برخورد با روایات و بحث همین اصطلاحات افراغ ذمه و از همین تعبیرات حاکی از اینه که اهل اصطلاح و اهل علمه، نه اینکه آدم عامی. و خود این که کلینی هم او رو اجابت کرده و کتاب کافی رو در جواب و پاسخ خواست او نوشته مؤكد این مطلبه، چون مرحوم کلینی این مرد با عظمت گفته میشه 20 سال عمرشو برای تدوین این کتاب گذاشت، وقت برای این که پاسخگوی یک شخص آدم عادی بخواد باشه این گونه نیست. در همونجا مرحوم کلینی اینو مطرح کرده که خلاصه باید اخبار رو، سوال اون شخص از اخبار متعارضه است، میگه باید اخبار رو عرضه بر کتاب و بر سنت و مخالفت عامه و اینها رو مطرح میکنه و بعد میفرماد و نا لا نعلم من ذالک الا اقله، مواردی که بخواد با ترجیح کتاب و اینها موارد شاذیه و لذا ما باید تسلیم باشیم، یعنی نسبت به کل روایات حتی روایات متعارضه و اخذ به کل روایات از باب تسلیم، که این اونجا مطرح کرده نسبت به آثار ثابته یعنی صادقینی که ایشون میگه کتاب او مبنی بر اینه. بله، شهادت کلینی به این که آثار ثابته یعنی صادقین علیهم السلام، یعنی برای مرحوم کلینی این روایات ثابته، یعنی صرف نقل و حکایت و روایت نیست. این نظیر همونیه که مرحوم صدوق هم قدس سره در بدایه فقیه همین مطلب رو به تعبیر دیگری فرموده ما هو حجت بینی و بین ربی رو من ذکر میکنم، ولا اقصد ایراد المصنفین، در ایراد روایات عدم بدون هیچ نسنجیده، همین فقط سرد روایات، نه ایشون میگه اونی که ما هو حجت بینی و بین ربی رو، و حتی تعبیر بالاتر میگه از کتب مشهورهی که علیها المعول و الیها المرجع، این جهت هم در کافی تقید به این جهت نداره از کتب مشهوره، ولذا ممکنه از یک کتابی که اونتا اونی که ما هوه ثابت له من آثار صادقین علیه السلام، ولو از کتب غیر مشهوره، ولی در کتاب صدو در فقی میگه از کتب مشهورهی که علیه المعول و علیه المرجع، و ما از این جمله جاهای متعددی استفاده کردیم و عده‌ای از روایات رو از خطر سقوط کنار کشیدیم و اثبات و حجیتش کردیم طبق مبانی قوم و اصطلاحات قوم. این نکته مهمی است که در کلام مرحوم صدوق آمده. حالا غرض اینه نهایت چیزی که از این تعبیر کلینی و غیر کلینی برمیاد در این قسمت همینه که اینا حجت بوده برای اینها، از بابی که ثابت بوده برای اینها، ولی شهادت به وثاقت و صحت این روایات بر اساس وثاقت وثائق نیست، آثار ثابته یعنی صادقین، اما ثابته به اخبار ثقات. فرق بین این تعبیر و بین اون تعبیری که مرحوم آقای خود قدس سره رو در یک مدت طویلی از حیات شریفش وادار کرد که رجال ابن قولوی و مزار رو اعتماد بکنه اینه که در اون تعبیر آمده ما وقع الینا من الثقات، نه اینکه ما ثبت برای ما از روایات، ما وقع الینا من الثقات، اما در کافی نیست که ما وقع الینا من الثقات، نه ما هو ثابتون که من الصادقین علیه السلام، اما ثابتون به اخبار ثقات یا به حدس از ناحیه قرائن خارجیه. کلینی فقیهه، کتاب او کتاب فقهه، بر اساس حجت بر خودش اخذ به روایات کرده، حجت منحصر در اخبار ثقات نیست، و الا جایی که اگر برابش خبر با قرائن حدسیه نفیش یا اثباتش به صرف این که خبر خبر فقه نیست، نمیتونیم بگیم خبر معتبر نیست و به صرف این که خبرم خبر ثقه است نمیتونیم بگیم خبر معتبره. ممکنه خبر ثقه باشه، قرائن حدسیه برخلافش باشه. کلم از داد صحتا از داد وحنا در بعضی از موارد. از اون ورم ممکنه خبر غیر ثقه باشه ولیکن قرائن حدسیه معاقدش باشه. کلینی میگه ما ثبته نسبت به ما به من کلینی من آثار صادقین علیهم السلام. نهایت چیزی که از این تعبیر برمیاد اینه که کلینی کتابش کتاب جمع حجج از نظر کلینی است، اما حجت بر کلینی، حجت بر مقلدین کلینی هم هست، اما حجت بر مقلدین کلینی، حجت بر دیگر فقها هم هست. شیخ طوسی هم نباید تخطی کنه تا چه برسه متأخرین در اعصار ما. کلا هیچ موجبی برای حجیت قول کلینی برای دیگران نیست. و اون چه گفته شده از اصالت الحس در دوران بین حس و حس، این مال جاییه که طرف اخبار بکنه، بگه شخص اخبار بکنه اونم با شرایط خاص خودش. اما جایی که میگه من این کلامو حجت میدانم، اخبار از شی نمی کنه، میگه من اینو حجت میدونم بدون اخبار از اون شی، میگه خبرم نمیدم، گمان به دروغش هم دارم، ولیکن این بر من حجت، چون خبر ثقه حجته و لذا اخبارم نمیدم، گمان به عدم صدقم دارم، ولیکن این حجتون بینی و بین ربی. اصالت الحس دیگه اینجا جاری نمیشه، به تفصیل ذکرنا و دیگه بیش از این فی محله فلانوی. نه
خبر از
صدور
میده، خبر از حجیت، به خاطر همین که صادر هم هست حجیت شده. اون چه که تو عبارت
این هم که باشه، بله اخبار از صدورم از کدی با شرایطی، اخبار از صدور باید احتمال معاصرت درش باشه. این احتمال معاصرت که عرض میکنم این یه نکته ای داره که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. یه لحظه این عبارت مرحوم کلینی رو هم بخونید در مقدمه این کافی.
عمل
بالآثار صحیحه کجا داره صادره؟ بالآثار صحیحه یه همونیه که خدای خوی قدس سر داره صحت قدمایی، صح عن صادق علیه السلام، صح یعنی این که ولو با قرائن حدسیه بر من حجت. این معنا
ولو با قرائن
حدسیه، صح
عن
صادق علیه السلام، ولو قرائن حدسیه بر من حجت. این عبارت با این که بگه صدره، نمیگه صدره، صحیحه یعنی صحیحه. این که مثلا
این از امام صادق،
نه اینکه این از امام صادق هم هست، صحیحه عن صادقه یعنی حجت بر این که عن صادق صادر شده دارم، نه اینکه حالا قول صادق جزمن، حتی به این مقدارم دلالت نمی کنه. صح عن صادق یعنی این که حجت دارم بر صدورش، اما ممکنه حتی ظن به عدم صدقش هم فرض بشه. و کیف کان روایت کافی شأنه و روایت صدوق شأنه شأنها شأن سایر روایات، در این که خلاصه مجرد این که حجت برای صدوقه، حجت برای کلی نیست، این کافیه برای اعتبار بر دیگران نیست. ولذا وضعیت این دو روایتی که مرحوم اصفهانی مطرح می فرماد، چه مرسله جزمیش که در دیباجه کافی آمده، چه اونی که به عنوان رویهی که ذیل روایت متقدم آمده، هیچ کدوم از حیث سند قابل اعتماد نیست. این اولا. و مع الغفظ انداله، فرض میکنیم روایت سندن هم معتبر بود از باب اعتبار مراسیل جزمیه یا غیر اون، به هر حال اگر قائل به اعتبار روایت هم از حیث سند شدیم، مرحوم اصفهانی قدس سر رو به دلالت این روایت اشکال فرموده، چه اون چه در مقام زیر این روایت آمده، چه اون چه در دیباجه کافی آمده. ایشان فرموده این روایت که به عنوان مرسل ذکر شد، ایشون می‌فرماد لا نحتمل که انه اینا غیر منقولتان بالمعنا، منظور غیر منقولتین بالمعنا، ما احتمال نمیدیم اینا نقل به معناییه که مرحوم کلینی فرموده، یعنی میخواد مرحوم اصفهانی می‌فرماد اینا روایتی در قبال دیگر روایاتی که در کافی و غیر کافی آمده نیست. مرحوم کلینی در دیباجه کافی مثلا مخصوصا بخواد یه روایتی رو جدای از اون چه در کافی مطرح کرده، نه، این مشیره به همون روایات دیگریه که از حضرت رضا سلام الله علیه و از غیر اون حضرت بود، از این که به ای منهما اخذ من باب تسلیمه و تعج. و لذا ایشون فرموده این روایت مستقلی نخواهد بود، شأنه شأن سایر روایات که ایشون میگه سایر روایات این اگر از اون معقوده دلالت اونها رو که تشکیل کردیم یا منع کردیم، این روایت هم ملحقه به دیگر روایات میشه. بعد فرموده و اما خصوص این روایت که زیر روایت در مقام نه در دیباجه کافی آمده، این روایت به اصطلاح ایشون میگه من احتمال نمیدم که این روایت مستقلن مفروض بوده، چون اگر این روایت یا شما فرض میکنید یه روایت مستقله یا روایتیه که زید روایت دیگری، فرموده اگر روایت مستقله بگید محتمل نیست، این روایت خودش حاکی از اینه که مصدره به صدری بوده. صدر چی بوده؟ ایشون میفرماد صدر این روایت یه چیزی که بوده کلینی نقل نکرده، بر ما میشه روایت مجمل. ایشون میفرماد احتمال هم نمیدیم صدر روایت همونی بود که در اون روایت مسنده آمده بود که دو روایتی که احدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهی، چون اگر صدر روایت اون گونه بود باید به جای صیغه خطاب باید متناسب اون میآمد که در اون روایت آمده بود که یرجعه، بله، که تو اون روایت این بود دیگه، حتی یلقا من یخبرو و بس فرود فهو فی ساعت، فهو به صیغه غیبت، فهو فی ساعت، نه اینکه فانت فی ساعت. اما این روایت داره به ایه ما اخرت من باب تسلیم، اگر بنا بود که مثلا این زیل یک صدری بود متناسب با روایت قبل، که انه باید به صیغه خطاب می بود و نه به صیغه غیبت و جمله غیابی، فهو فی ساعته که در اون روایت بود، اینجا باید بود به ایه ما اخذم این باب تسلیم فهو موسع، نه اینکه به ایه ما اخذم این باب تسلیم وسع. اشکال مجددی که مرحوم اصفهانی می فرماد، این مقدار از اشکال به دلالت روایت لاینبغی، چرا که مرحوم کلینی وقتی که میگه و فی روایت اخرى، یعنی معناش اینه که فی روایت اخرى فی نحو القضیه المذکوره در روایت مسندی که قبلا ذکر شد، یعنی مرحوم کلینی داره که انه فرض میکنه که این روایت بله در مورد حالا یا سوالی یا بدون سبق سوال در مورد قضیه ایست که به نظر مرحوم کلینی قدس سره عبارت از خبرین متعارضینه، یعنی خوب دقت کنید این قسمت رو، مرحوم کلینی داره موضوع سوال یا موضوع جوابی که به ایه ما اخذتم این باب تسلیم و سعت رو نقل به معنا داره میکنه، یعنی داره مرحوم کلینی قدس سر رو فرض اینه برداشتش خبرین متعارضه اینه، همون جوری که در دیباجه کافی هم آمده خبران مختلفان، یعنی خبران متعارضان، که انه کلینی یک روایت مرسلهی بر ما داره رفت میکنه، به ای المتعارضین اخذ من باب تسلیمه و سعند. و به ما اینکه نقل به معنا از قبل ائمه مجازه و حداقل ردی نداره، علاوه بر اینکه نصوص داله بر جواز اونه، پس بنابراین قول کلینی اگر از سندش ما اغماز بکنیم و سند رو تشکیک نکنیم و خبر او رو به عنوان خبر حجت بدانیم، گل میندازه دیگه. یعنی میشه فی الخبرین المتعارضین به ای من هما اخذت من باب التسلیمه و سعد. احتمالش هم باشه، مهم نیست دیگه، فرض اینه مرحوم کلینی داره برداشتش رو میگه، میگه در خبره اینه متعارضه،
این هم صدر مثل صدر موثقه داره. من اگه ما صدر موثقه فهمیدیم که امور اعتقادیه،
نه این نمیگه مثل صدر اون داره، برداشتش اینه. همونجور که تو دیواجه کافی، تو دیواجه کافی این نیامده که به ایه ما اخذتم، در اونجایی که احد هما یعمر و الاخر و ینها با این کیفیت، نه همونجوری که توی دیباجه برداشتش اونجوری ذکر کرده، اینجا معید به اون برداشت در دیباجه این میشه که به ای المتعارضی، نفی خصوص ما احد هما یعمر و الاخر و ینها، به ای المتعارضین اخذتم من باب التسلیمه و ضعفم یا اخذت من باب التسلیمه و ضعف. صحیح
زید روایت
ضعف
و متفاوت به قبلیه،
روایت
میارن بعد
روایت دیگه اینجور
گفته،
روایت دیگه اینجور شد این گفته، میخواد بگه اون تفاوتش اینه که در اون روایت قبلی گفته یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعته، یعنی برداشت کلینی از روایت قبلم همون روایت این متعارضه اینه. اون وقت میگه که انه روایت قبل در روایت این متعارضه این امر به توقف و ارجاع و این کرده، برداشت کلینی اینه که اون تخییر و توسعه نیست، اون سعه که انه از ناحیه متعارضه اینه، نه اینکه تخییر. ولذا کلینی که انه میگه در خبرین متعارضه اینجور هم داریم، یه روایت این چنینی داریم، نه اینکه دیگه در این روایت با تمام خصوصیاتی که احد هما یعمر و الاخر و ینها، اگر برداشت کلینی این بود باید در مقدمه کافی هم با این خصوصیت می آورد. اونجایی هم که کلینی جزمی آورده در دیباجه کافی آورده و در جواب از اون سائل که گفت در روایات متعارضه، اون دیباجه را آقای اسکندری لحظه بخونید که اون طرف گفت که در روایات مختلفه و متعارضه چه کنید.
ذکرت ان حضورم پس اشکلت علیک لا تعرف حقائقها لاختلاف روایت فیها،
لاختلاف روایت فیها، قد اشکلت علیک لاختلاف روایت فیها،
و انک تعلم ان اختلاف روایت فیها لاختلاف عللها و اسبابها،
یعنی کسی بوده که از اون اهل علم بوده که میگه با سواد در حد خودم که بخوام طرف بحثم قرار بگیره و باش مذاکره بکنم ندارم اینجا، یعنی یک فاضلی بوده که برای تبلیغ رفته بوده، برای چی رفته بوده، منقطع بوده از مرکز، گفت خلاصه اونجا ندارم، شما این کلینی در مرکز دستم رو بگیر.
سوال
معلوم
کنه این
نقل به معنا
کرده،
یعنی
گفته همون سواله همین بابه، جواب رو ولی
لفظش آورده، جواب البته لفظه به تمام، چون یه جا به صیغه افراد آورده، یه جا به صیغه جمع آورده، به ایه ما اخذت، به ایه ما اخذتم، وسعک وسعکم، خلاصه در معنا اینش تأثیر نداره، ولی غرض اینه که معنای روایت رو هرچه بوده خبرین متعارضه این تلقی کرده،
خبرین متعارضه این امرو
نه مطلق، مطلق ولذا در دیباجه کافی مطلق آورده، اگر خصوص امرو نه بود باید رعایت امانت رو میکرد، این برداشته بود. اگر نبود این تشکیک سندی ما، این روایت مفادش به احقا احکام قضیه تخییر در خبرین متعارضه اینه به ایه ما اخذتم من باب تقدیم و سعکم، منتها مبنی بر اینه که ما احتمال بدیم که روایتی غیر از اون چه از روایاتی که ذکر شد مبنای کلینی باشه در نقل این معنا. اگر احتمال بدیم که مبنای نقل او همین هاییست که در باب قضیه مثلا تکبیر آمده بود در یک روایت توقی، در نمیدونم صلات فی المحمل و علل عرض آمده بود در روایت دیگر، این احتمال بدیم منحصر یعنی باشه که منظور منحصرا ناظر به این روایات باشه که مرحوم اصفهانی که اندمو این گونه ادعایی رو داره میخواد بگه من احتمال نمیدم که کلینی روایت دیگری دستش بوده و داره اونو میخواد نقل به معنا بکنه، بلکه این ناظر به همون تعابیری است که در دیگر روایات اشاره شد و شأن اونها خواهد بود. این مبتنی بر اینه که ما احتمال بدیم آیا روایت دیگری هم ممکنه دست کلینی بوده که مفادش تخییر بوده. نه احتمال کافیه، چون اگر احتمال بدیم کلینی ثقتون داره نقل میکنه و نقل او اگر تشکیک در سند نکنیم حجت. تو باید
احتمال
میدیم شاید
شاید
که به صرف شاید اثبات نمی کنه این روایتو و شاید هم یه روایت دیگه ای سقیه یه مطلبی رو نفت می کنه.
اگه این باشه
اگر ولی وقتی محقق نشه که محقوق از این هاست احتمال میدیم سقیه، احتمال میدیم خطا کرده از همینا برداشت کرده، احتمال میدیم که نه از یک تعبیر دیگری و روایت دیگری درست برداشت کرده. ولی عمده اشکال ما بر این روایت وضعیت سنده و اینکه این روایت کلینی مرسل است لا یمکن الاعتماد علیها. والحمدلله رب العالمین.